به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. چند درصد مردم ایران خواستار عبور از جمهوری اسلامی هستند؟ نظام سیاسی مطلوب آنها چیست؟ به چه شخصیت‌هایی برای شورای همبستگی اعتماد دارند و اعداد و ارقام در این باره چه می‌گویند؟ همزمان اینکه میرحسین موسوی خواستار عبور از جمهوری اسلامی می‌شود، در متن خیزش انقلابی چه معنا و اهمیتی دارد؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. اسلامی آری یا نه؟ جدیدترین نظرسنجی زمان میگوید 81% از پاسخ دهندگان در داخل کشور به جمهوری اسلامی نمیگویند. این آمار اما در خارج از کشور 99% است. این آمار 4 دهه بعد از همه پرسی جمهوری اسلامی که در آن 98% از شرکت کنندگان به حکومت جمهوری اسلامی رأی آری داده بودند تفاوت چشمگیری دارد. شاید یکی از نشانه های این تفاوت آن باشد که آخرین مدافعان اجرای بدون تنازل قانون اساسی هم دیگر از آن دست شستند. میرحسین موسوی، نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری 88، در جدیدترین بیانیه خود گفت این خواست دیگر کارساز نیست و خواستار تهیه قانون اساسی جدیدی برای نجات ایران شد. همراهیم با عمار ملکی، استاد علوم سیاسی، و در ادامه برنامه همراه میشیم با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، و مرداد درویش‌پور، جامعه شناس، استاد دانشگاه. صحبت رو با آقای ملکی آغاز میکنیم. آقای ملکی، به ما از این نظرسنجی به ما بگید و به نظر خود شما این نظرسنجی چه نکاتی داشت که برای خود شما جالب بود؟
درود خدمت شما بینندگان محترم برنامه. در مورد نظرسنجی، خب کلیاتش این هستش که یک نظرسنجی بودش که ما در اواخر درست دسامبر سال آخرین روزهای سال گذشته میلادی انجام دادیم و تقریبا 1 ماه پیش بودش و 200,000 نفر از داخل و خارج از کشور در اون شرکت کردن. بیشتر از 158,000 نفر داخل ایران بودن و 42,000 نفر خارج از کشور. و به تفکیک نظرات خارج از کشوری ها و داخل کشوری ها این رو سعی کردیم ارائه بدیم، با توجه به اینکه خارج کشوری ها رو ما نمیتونیم ادعا بکنیم که کاملا معرف تمامی خارج کشوری ها هستند. خب اون رو به نوعی با توجه به گستردگی پاسخ اونها در نظر گرفتیم و برای داخل کشوری ها نمونه ای که بتونه معرف جمعیت بالای 19 سال با سواد ایران باشه رو به نوعی در نظر گرفتیم. خب یافتهایی که میدونید، همون که فرمودید، در مورد جمهوری اسلامی در صد قابل توجه هستش. ما 3 سال پیش در 40مین سالگرد رفراندوم معروف آریانه سوال کرده بودیم و میبینیم که این بار 10% نسبت به اون زمان کسانی که نه به جمهوری اسلامی، نه قاطع میگن و تردیدی ندارن، افزایش پیدا کرده. خب این قابل توجه هستش. در مورد مسائلی که مثل اعتماد مردم به نهادهای مختلف جمهوری اسلامی هستش که خیلی قابل توجهه که بیش از 80% تا حتی نزدیک به 90% مردم به بسیاری از نهادهای جمهوری اسلامی کاملا بی اعتماد هستن. تنها نهادی که تا حدودی به اون اعتماد وجود داره، اون هم تقریبا حدود 29%، ارتش هستش که در صد به مورد اعتماد تا حدی هستش. ولی نهادهایی مثل مجلس شورای اسلامی و نمیدونم صدا و سیما و دولت و نهاد رهبری، اینها بسیار پایین هستن. خیلیاشون فقط در حد 10% تا 14% بهشون اعتماد هست. از سوی دیگه نکته هستش که مردم در مورد اعتراضات بسیار خوشبین هستن، یعنی کاملا همدل هستن و می‌بینیم که خیلی از اونها تقریبا نزدیک به 70% باور دارن که این اعتراضات به نتیجه میرسه. این نکته قابل تأملی هستش و خیلی از اونها بالاخره کنش‌های اعتراضی رو انجام دادن. ما می‌بینیم تقریبا بیش از 20% اعلام کردن که در تظاهرات ها شرکت کردن، اما بیش از اون اعلام کردن که 50% گفتن که ما احتمالاً در تظاهرات ممکنه شرکت بکنیم. پتانسیلی که در اصل نشون میده که همه این اعتراضات هنوز در قلب مردم، در اذهان مردم به نوعی ادامه داره و امید دارن که اون به نتیجه برسه. نکته دیگه هم در مورد مسئله همبستگی هستش. می‌بینیم که مردم در درون خودشون همبستگی بسیار بالایی دارن. یک نکته بسیار جالب این هستش که می‌بینیم که وقتی که از اونها سوال میشه در مورد شورای همبستگی، 85% معترضا موافق هستن که همچین شورای باید شکل بگیره. و نکته قابل تأملش هست وقتی از تعداد افراد
85% معترضان یا 85% جامعه مورد سوال،
نه 85% معترضان، درصد 80% گفتیم که مخالف جمهوری اسلامی هستند. از اونهایی که موافق جمهوری اسلامی هستند، خب در مورد شورای همبستگی نپرسیم چون موضوعیت نداره. اما در میان اونهایی که درصد اعتراضات موافق اعتراضات هستند، 85% هم موافق شورای تشکیل شورای همبستگی هستند. بخشی از اونها نظری ندارند و چیزی حدود 10% هم مخالف درصد این هستند. میگن که ضرورتی مثلا به شکل‌گیری شورای همبستگی وجود نداره. اما نکته دیگه این هستش که در مورد افراد وقتی میپرسیم میبینیم که طیف گسترده انتخاب میشن. یعنی اونگونه نیستش که مثلا ببینیم که یک نفر انتخاب میشه. در حالی که ما پرسیدیم که شما فکر میکنید چه کسی ممکن نماینده شما باشه، مردم به صورت میانگین در داخل ایران 7 نفر رو انتخاب میکنن، در خارج کشور 9 نفر رو. این نشون دهنده این هستش که درصد قائل به این هستن که یک مجموعه ای از تکثر جامعه باید در اون شورا باشه. و این همه نکاتی هستش که درصد بیشتر باید تک تک
و بالاترین رأی رو در بین اشخاص و شخصیت ها شاهزاده رضا پهلوی داشت. این برای خود شما تازگی داشت؟
نه، خب این چیز قابل به نوعی توجهی هستش. درصد می‌دیم که محبوبیت آقای پهلوی در ایران بالا هست. واسه دیگه یک نکته‌ای که خیلی مهم هست اینه که آقای پهلوی تنها کسی هستن که نماینده یک شکل مشخص نظام سیاسی هم هستن. یعنی ما می‌بینیم که در درصد 22% مردم در داخل ایران اقبال به نظام پادشاهی دارن و خب می‌دونیم که درصد از اون 22% چیز حداقل نزدیک به 20% قائل به این هستن که خب ایشون نماد پادشاهی هستن و حالا ممکن یک درصدی هم کسانی باشن که پادشاه دیگری رو فرزند در نظرشون باشه. از این منظر هستش که خب انتظار میره که ایشون بیش از دیگران به نوعی نظر و اقبال داشته باشن و با توجه به اینکه در صد یک جایگاهی هم برای اون شکل نظام خاص برای ایشون قائل هستن.
اشاره کردید که شاهزاده رضا پهلوی احتمالاً خب برای نماینده گروهی باشن که سلطنت طلب هستن. بین بقیه اشخاصی که در این نظرسنجی مورد سوال واقع شدن و همینطور رأی بالایی در بین کسانی که پاسخ دادن به این نظرسنجی دارند، چه رابطه بین اون اشخاص و جناح‌ها و گروه‌های سیاسی وجود داره؟ چون خیلی هاشون عملاً جز گروه خاصی نیستن، جناح خاصی رو رهبری نمی‌کنن، بخشی سلبریتی هستند. اینها رو چطور شما کنار هم می‌ذارید؟
بله، یک نکته هستش که مثلا کسانی مثل آقای دایی، علی دایی در ایران یا آقای علی کریمی در سر کسانی هستن که توی این دوره اعتراضات حمایت کردند، همدلی کردند با مردم. بعضی مثل آقای علی کریمی خب به شکل خیلی فعالی به نوعی همراهی کردند، رو به نوعی اعلام فراخوان‌ها رو انجام دادن. خب اینها رو می‌بینیم که توسط طیف مختلف و متنوعی از مردم انتخاب شدن. ما یک جدولی رو به نوعی منتشر کردیم که اون جدول ذرایب همبستگی رو مقدار واژه تخصصی هستش نشون میده، اینکه درصد نشون میده که افراد در ایران چه کسانی رو به صورت مثلا مشترک احتمال داشته که انتخاب کنن. ببینیم که مثلا آقای کریمی رو کسانی که آقای پهلوی رو انتخاب کردن به نوعی یه گرایشی هم داشتن که آقای کریمی رو انتخاب کنن. اما ببینیم از اون ور مثلا کسانی که آقای حامد اسماعیلیون رو هم انتخاب کردن، باز هم ببینیم اونها هم گرایش دارن. یه کسانی هستن که در صد به نوعی نقش حالا به قول شما سلبریتی دارن، اونها توسط طیف متنوع‌تری انتخاب میشن. اما کسانی دیگه که ببینیم یک تنوع بسیار قابل توجه است. من این نکته رو دوست دارم دوباره تاکید کنم. ببینید یک نکته بسیار مهم که مثلا در خاورمیانه شاید واقعا کم باشه این هستش که در میان 20 نفر اولی که مردم انتخاب کردن که 10 نفر اونها در داخل ایران و 10 نفرشون در خارج هستن، 7 نفر از اینهایی که درصد مردم قائلن که شاید رهبری به نوع این جنبش رو باید داشته باشن در شورای همبستگی باشن، زن هستن. یعنی 7 نفر زن و 13 نفر مرد. این درصد قابل توجهی است. درصد در جامعه ای که میدونیم البته خب شعارش زن زندگی آزادی است، در یک منطقه ای که درصد این گونه سابقه نداشته که درصد زنان اینقدر مورد اقبال قرار بگیرن. میبینیم که خانم مسیح علی نژاد از خارج کشور، خانم نسرین سوده، نرگس محمدی، خانم فاطمه سپهری، طیف های متنوعی هستن که خب میدونیم هر کدوم اینها یک بخشی از جامعه رو نمایندگی میکنند. به نوعی هر کدوم یک نوع فعالیت خاصی رو در حوزه های مختلف داشتن. حتی به لحاظ نوع باورهای مذهبی هم ببینیم که خیلی متنوع. خانم فاطمه سپهری به نوعی حتی چادر سرشون، یعنی پوششی که مورد انتخابشون هستش اون هستش، در این حالی که یک مبارز بسیار شجاعی هستن که قائل به آزادی پوشش هستن. این تنوع و تکثری که در انتخاب مردم دیده میشه. یه نکته دیگه این که نماینده احزاب کرد فقط توسط کسانی که کرد هستن انتخاب نشده. بخش بزرگتری از جامعه قائل هستن که در این شورای همبستگی باید حتما یک نماینده از احزاب کرد وجود داشته باشه. اینها همه نکات بسیار مهم و امید بخشی هستش از اینکه جامعه چگونه نگاه میکنه.
پراکندگی جغرافیایی به خصوص اونهایی که در داخل ایران رأی دادند چگونه است؟ یا کسانی که به هر حال از نقاط مشخصی از ایران هستند چطور تو این نظر سنجی لحاظ شده؟ چون به هر حال تمایل به گروه های مختلف در همه جای جغرافی ایران یک گونه نیست. تمایلات مختلف چطور بازتاب شد داده شده؟ کجاها بیشتره؟ به کدوم جناح ها و شخصیت ها تمایل بیشتر بوده؟
من یک نکته رو بخوام بگم در این زمینه، خب مثلا مشخص هستش که در جایی که مناطق کرد در کرد زبان، من میگم برای اینکه ما از سوال کردیم که در خانه به چه زبانی صحبت میکنید، چون خب بالاخره استانهای کرد ممکن است کسانی باشن در استانهای مختلف که مثلا کرد زبان باشن، خب در اون مناطق میگیم که اقبال به مثلا به انتخاب آقای پهلوی کمتر بوده، یا مثلا در مناطق ترک نشین ترک زبان ببخشید، من فکر میکنم که مثلا تا حدی که یادم میاد مثلا اقبال به ایشون کمتر بوده. در اینها تفاوت ها هستش، ولی این کسانی هستن که درصد در اون مناطق خب بیشتر نماینده احزاب کرد رو انتخاب میکنن. این چیزی است که قابل انتظار هم هست، در صورت میدونیم که افراد در استان های مختلف گرایش مختلف دارن و اینها نکاتی هستش که خیلی در مورد اینها میشه به نوعی در مورد نکات ریسرش صحبت کردش که حالا چه گرایشی افراد در چه مناطقی رأی بیشتری دارن یا رأی کمتری دارن، ولی در مجموع اون چیزی که درصد دیده میشه این تکثری هستش که درصد در میان این افراد وجود داره.
حتما در مورد این تکثر صحبت خواهیم کرد. در مورد رفتار اجتماعی مردم شما چه دریافتی دارید بعد از این نظرسنجی؟ با توجه به اینکه مثلا اگر در نظر بگیریم بحث اعدام رو، رأی درباره اعدام هم بالاست و هم تعداد زنانی که رأی به اعدام دادن بیشتر از مردانه.
بله، این یک نکته بسیار قابل تعامله. نکنید این اتفاقی جمهوری اسلامی در صد شروع کرده کشتار و این نوع سرکوب خشن، این نوع به نوعی چشم کور کردن، کودک کشی، همه این کارهایی که در صد بار دیگه میشه گفت، چون چیز اولی نیست که جمهوری اسلامی انجام داده باشه، در این دوره دیدیم. خب این باعث خشن زیادی شده. نکنید ما در 3 سال گذشته نظرسنجی دیگری داشتیم در مورد اعدام و در مورد اینکه چه مجازاتی رو در دوران عدالت انتقالی برای کسانی که دستی در کشتار داشتن مردم انتخاب میکنن، اون موقع 8% مردم اعدام انقلابی رو انتخاب کرده بودن. این بار می‌بینیم که 16% مردم اعدام انقلابی رو انتخاب می‌کنن. خوشبختانه هنوز پایین هست این میزان، اما این نشان دهنده هستش که خشم مردم بالاتر رفته. در میان جوانان می‌بینیم که این اعدام انقلابی به مراتب بیشتر از میانگین جامعه هستش. همونجوری که فرمودید در میان زنان هم همین گرایش دیده میشه، که البته قابل درک هستش با توجه به نوع سرکوبی که زنان بیش از دیگر اقشار دیگر طبقات اجتماعی بیش از مردان داشتن، جوانها بیشتر مورد به نوعی سرکوب قرار گرفتن. این خشم رو میشه دیدش. همین رو در مورد حتی نه به جمهوری اسلامی هم میبینیم، یعنی در زنان و در کسانی که جوانتر از 30 سال هستن میبینیم که میزان نه به جمهوری اسلامی از میانگین نه کلی که 81% هستش بالاتر و تا حدودی نزدیک به 90% هست.
بسیار خوب، اجازه بدید دو مهمان دیگر رو هم به گفتگو دعوت بکنیم. میرحسین موسوی در جدیدترین پیام سیاسی خودش بیانیه ای داده و خواستار عبور از جمهوری اسلامی شده، به نوعی خواستار برگزاری همه پرسی آزاد و سالم در ایران و تدوین قانون اساسی جدید شده. موسوی در این پیام اعلام کرده که اجرای بدون تنازل قانون اساسی به عنوان شعاری که 13 سال پیش مطرح کرده بود دیگه کارساز نیست و خواستار تهیه قانون اساسی جدید برای نجات ایران شد. از او خواستار تدوین میثاق جدید شد که پیشنویس اون از سوی نمایندگان منتخب مردم از هر قومیت و با هر گرایش سیاسی و عقیدتی تهیه شود و در یک همه پرسی آزاد به تایید ملت برسد. همراه این با رضا علیجانی، فعال تحلیلگر سیاسی، و مهرداد درویش پور، جامعه شناس استاد دانشگاه. آقای علیجانی، با شما صحبت رو شروع بکنیم. به نظر میرسه که شخص میرحسین موسوی از خیلی از مواضع دیگری که پیش از این داشت عقب نشسته و به نوعی خیلی ها این بیانیه او رو عبور کامل از جمهوری اسلامی تعبیر کردن. نظر شما چیه؟
با سلام خدمت شما آقای درویشپور عزیز، آقا عمار ملکی گرامی. من ترجیح میدم از تعبیر آقای میرحسین موسوی جلوتر آمده استفاده بکنم، با توجه به رویکرد سیاسی که فکر میکنم الان در این شرایط باید در نظر بگیریم. آقای موسوی خودش هم در این بیانیه میگه که اون شعاری که 13 سال پیش تحت عنوان اجرای بدون تنازل قانون اساسی بهش میشد امید داشت، تجربه نشون داد که اون دیگه پاسخ نمیده. استنادی هم که داره به اعتراضات به حق مردم و حوادث خونبار ماها و سالهای اخیر، یعنی حوادث خونبار هم ماها و هم سالها، که به عبارتی میشه گفت آدرس از 96 به بعد رو میده. یعنی در ماه‌ها و سال‌های اخیر حوادث خونباری اتفاق افتاده. البته میر حسین موسوی خوب یه سیری داشته، از حالا من قبلا میگفتم از هشدار به نظام به تدریج به جای رسید که آرزوی در واقع عبور از نظام رو داشت و در آخرین مصاحبه هم گفتم که آقای موسوی امیدواریم به طرح و برنامه برسه و حالا یه طرح و برنامه مشخصی رو داده. و حالا من نمیدونم آقای موسوی از آقای خمینی شخص آقای خمینی عبور کرده یا نه، ولی از میراث خمینی دیگه عبور
مشخصا به من میگید نظرتون در مورد این بیانیه چیه؟ به نظر شما شخص میر حسین موسوی از جمهوری اسلامی گذر کرده یا نه؟
بله ببینید، بله ببینید، این در یه سیری اتفاق افتاده، در یه سیری بله. که صراحت نداشت، میگفت که تاریخ در زمین و آسمان ورق خورده است، امید که به اصطلاح این شب سیاه به سر آید و این زاد بوم از نو بامداد را تجربه کند. ببین از این تعابیر استعاری کلی حالا های میرحسین موسوی به جایی رسیده که میگه رفراندوم برگزار بشه، قانون اساسی جدید نوشته بشه و باید به این خیز جدید آقای موسوی تبریک
گفت استقبال کرد. بسیار خب آقای درویشپور، با توجه به اینکه جایگاه اجتماعی اصلاح طلبان الان خیلی تغییر کرده نسبت به سال 88 و خیلی ها معتقد هستن که اونها جایگاه اجتماعی بسیار کم و کوچکی دارن، به نظر شما اصلا پیام میر حسین موسوی در یه همچین وضعیتی اهمیتی داره نداره؟ با گروه خاصی داره صحبت میکنه، مخاطبش کیا میتونن باشن؟ این که داره میگه از هر قومیت گروه سیاسی عقیدتی باید دعوت بشه، دقیقاً چی داره میگه؟ با کی داره حرف میزنه و تاثیرش رو کدوم گروه های اجتماعی؟
بله، سلام عرض میکنم من هم خدمت شما بینندگان گرامی و میهمانان محترم. قبل از پاسخ به این سوال یک نکته رو تو نظرسنجی که جناب عمار
من میتونم ازتون خواهش کنم به این سوال جواب بدیم، برگردیم راجع به نظرسنجی حتما صحبت میکنیم،
چون به اون بعدن پس برمیدم.
بله بعدن صحبت
میکنم، داشتم که مایل حتما در اون مورد تذکر بدم. ببینید من به شخصه استقبال میکنم از اینکه آقای موسوی در واقع این چرخش یا این جلو آمدن رو انجام دادن. ما هرچه از درون حتی حکومت ریزش صورت بگیره استقبال میکنیم، چون صفوف در واقع مخالفان تقویت میشه. از این نظر قطعا باید استقبال کرد و به خصوص اگر اصلاح طلبانی که عمری رو به قانون اجرای بی تنازل قانون اساسی یا حفظ نظام میاندیشیدن، امروز مسئله تغییر در قانون اساسی و غیره رو عنوان بکنن، این رو باید به فال نیک گرفت. اما باید به این نکته به گمان من توجه کرد که یک کلام یا یک گفتمان یا یک مطالبه کی مطرح میشه و خود اون زمان مطرح شدن در میزان استقبال اجتماعی نقش داره. فرض کنید آقای موسوی این حرف رو مثلا در همون دوران جنبش سبز زد نیست، استقبال جامعه، اعتماد جامعه به مراتب بیشتر می بود، وگرنه در زمانی که امروز از 96 به این سو اصلا جامعه عبور کرده از جمهوری اسلامی ایران، حتی نه فقط در تظاهرات های پی در پی که شاهدش بودیم، در اصلا افکار عمومی در واقع طرز تلقی ها عبور کردن، بنابراین این ممکنه بیشتر نوعی دنبال روی آقای موسوی از فضای عمومی جامعه رو معنا ببخشه تا اینکه ما یک
نوع با کی داره حرف میزنه؟ اصولا طرف خطاب او کیه؟ رو کی میتونه تأثیر بذاره در وضعیتی که مردم از اصلاح طلبان عبور کردن؟ یعنی او عقبه ای نداره در بین مردم که بهش بخواد نگاه بکنه، یا اگرم داره جمعیت بسیار کوچکی هستن. خود اصلاح طلبان تو وضعیتی که دارن به نوعی به حکومت التماس میکنن که یه جایی پیدا بکنن در درون اون چارچوب قدرتی که جمهوری اسلامی گذاشته و همیشه عقب افتادن، در زندان بودن که به کنار رونده شدن، توی همچین وضعیتی او با کی داره حرف میزنه؟ اینو برای چی الان داره میگه؟
ببینید به هر حال اگر از نظر من الان از منظر ایشون دارم نوع نیت خانی میکنم یا گروه های اصلاح طلب هوادار ایشون، اگر این دلنگرانی افزایش پیدا کرده باشه که ایران به سمت در واقع یک حتی انقلاب خشونت آمیز پیش خواهد رفت و با توجه به این اراده مصمم برای سرکوب که در نزد حکومت وجود داره، این میتونه مخاطرات جدی در بر داشته باشه، این میتونه بخش قابل توجهی از جامعه اصلاح طلب رو به اصطلاح به این نتیجه رسونده باشه که با گسست از حکومت سعی کنن یه راه حل به اصطلاح میانی پیش روی جامعه قرار بدن که هم تغییر در قانون اساسی و ساختار رو معنا بده و هم به اصطلاح با وضعیت خونین روبرو نشیم. اما اینکه چقدر این تو جامعه ای که خیابان در اون داره حرف اول رو میزنه استقبال مورد استقبال قرار بگیره من تردید دارم. میتونم بگم بیشترین گروهی که میتونه مخاطب آقای موسوی باشه شاید بدنه حکومته، از بخش از سپاه پاسداران، بدنه دولت، هواداران حکومت که شاید مایل هستن که با نوعی تعدیل و یک مقدار چرخش در واقع جلوی یک سقوط مطلق رو بگیرن. این گروه به گمان من بیشتر ممکنه تحت تاثیر آقای موسوی قرار بگیرن و میتونم بگم این به یک معنی به شکل نمادین چشمانداز گسترش شکاف در درون حاکمیت رو در آینده ایران بیش از پیش به نمایش خواهد گذاشت که محصول این فشار جنبش زن زندگی آزادی و اعتراضات همگانی است که صورت
گرفت. ممنونم. فقط آقای درویش پور، بلای من برای اینکه وقت صحبت شما تمام شد اگه بشنوید من ممنون میشم. آقای ملکی، نظر شما رو هم در همین باره بدونیم، شما و آقای علیجانی رو بشنویم که شما چی فکر میکنید و اصولا فکر میکنید که چه تأثیری ممکنه یه همچین بیانیه‌ای داشته باشه، اصلا تاثیردار یا نداره. خود شما آقای ملکی.
بله، نکات ما همین یافته‌های نظرسنجی نشون میده که در اصل ما بخشی رو که به عنوان طرفدار تحولات ساختاری بودند از سال گذشته که 25% بودند الان به 15% رسیده و کسانی هم که طرفدار اصلاحات در ساختار نظام بودند که خب کلا خیلی کم شده بودند اونها هم 2-3% بازم کاهش داشتن. اینها در اصل طیفی هستن که ما نتایج نظرسنجی نشون میده که اینها نزدیک به طیفی مثل به نوعی آقای موسوی هستن، یعنی سبزهایی که حالا شاید هنوز به نوعی برانداز نشده دادن، کسایی که سبز میگن منظور جنبش سبزی ها و اینها رو خب میبینیم که وقتی که آقای موسوی خودشون میان همچین موضعی میگیرن و تقریبا میشه گفت که از جمهوری اسلامی عبور کردن، این رو در اعداد هم میبینیم، یعنی این تغییری که در اصل میبینیم که ریزش از یک گروه به یک گروه دیگر هستش. از سوی دیگه ما نمیشه در اصل انکار کردش که آقای موسوی پایگاه رأی مشخصی رو داره و اون پایگاه رأی هم در اصل پایگاهی که به صورت منسجم قابل توجه هستش و این همراهی ایشون با تغییر نظام و عبور از نظام خب به نظر میاد که اونها هم میتونه با جنبش سراسری همراه بکنه، اگر البته بشه اونها رو هم به نوعی در شکلی اونها رو هم درگیر این مسئله کرد.
آقای علی جان شما چه فکر میکنید؟
ببینید، ما یه بار از موضع کمیت به مسائل نگاه میکنیم، یه موقع از موضع راه برد. مسئله محوری الان در ایران مسئله نیست که کمیت کدوم طرف بیشتره، مسئله اینه که توازن و قوا در چه حالتی است. برای تغییر توازن و قوا ما نیاز به ریزش از بالا و فرسایش از پایین داریم. ببین، در نظرسنجی همین که آقا عمار خوندن، مخاطبین گمان در واقع 80% میگن با این اعتراض ما موافقیم، ولی 22-23% خودشون شرکت کردن. من ای کاش این سوال مطرح میشود، شما که موافق هستین چرا شرکت نکردین؟ از اینجا به بعد خوب همه بر اساس تصوراتشون حرف میزنن، آقا چون رهبری نداره، چون مثلا از آینده میترسن، از سوریه شدن میترسن. به نظر من اینا نیست، به علت سرکوبه، عامل اصلیش عامل سرکوبه. حالا و علتش هم یه مقدار سختجانی حکومته. بنابراین ما اگه بخوام از موضع کیفی و راهبردی نگاه بکنیم، آقای میرحسین موسوی میتواند بدنه نظام رو و ریزش از بالا رو تسریع بکنه. یعنی مثلا آقای رضا پهلوی یا بنده ای که مثلا دهه 60 مخالف حکومت بودم یا امثال آقای درویش پور یا آقای ملکی پدر و پسر، اینها سپاه پاسداران که حرف ما رو گوش نمیکنه. سپاه پاسداران طیف‌های مردد، میرحسین موسوی به لحاظ کیفی میتواند اثر زیادی بگذاره. من همینجا میخوام برگردم به یه بحث اصلی تر و اون این که کسانی که دایی اصلاح طلبی دارن، کسایی که همدلی با موسوی دارن، حتی در بین بخشی از اصولگراها، شما میدونید در جنبش سبز در انتخابات 88 2/3 سپاه و 2/3 اطلاعات به میرحسین موسوی رأی داده بودن. احمدی‌نژاد رفت اونجا نشست که تصفیه بکنه. حالا همصدای همدلی کافی نیست، الان همه باید تعیین تکلیف بکنن و باید همصدایی بکنن.
خب فقط اجازه بدید من همینجا همین محور تازه رو هم مطرح بکنم که باز هم نظر دو مهمان دیگه مهمه که در مورد شنیده بشه. الان فکر میکنید اگر که اینجا همه احتیاج به همدلی دارن، این معادله رو به چه شکلی تغییر میده؟ اشاره کردید به نگرانی هایی که ممکنه در قشری وجود داشته باشه. این مدت هم از قشر خاکستری حرف زدن، از ریزش در بدنه حکومت و لزومش حرف زدن. فکر میکنید الان وضعیت به کدوم سمت میره؟ یک همچین بیانیه آیا میتونه تغییری در معادله کلی قدرت بده؟ آیا به نفع خیزش انقلابی میتونه تمام بشه؟ اصولا چه چیزی رو ممکنه بتونه در این مسیر عوض بکنه؟ خودتون آقای علیجانی.
این بیانیه و برخی بیانیه ها و نقشه راهایی که در خارج از کشور مطرح میشه به نظر من تأثیری در توازن قوا خیلی نداره، ولی ایده وحدت بخش میده، یه پرچم مشترک میده رو دست همه، یعنی ما همسو و همصدا میشویم. این میتونه انرژی ایجاد بکنه، خیزهای جنبش رو به هم نزدیکتر بکنه، جنبش رو تعمیق بکنه و جنبش رو از آشکارگی که به سمت نهفتگی، من تعابیری که سعید مدنی در این مقاله آخرش به کار برده، این نهفتگی ها رو دوباره به آشکارگی تبدیل بکنه. بنابراین این بیانیه و مفادش یا موازی اینچنینی که به هر حال افرادی دلسوزانه البته در خارج در داخل ایده های مختلفی رو مطرح میکنن، ما رو به یک همصدایی و یک پرچم مشترک میرسونه. پرچم مشترک و نقشه مشترک به نظر من الان مهمتر حتی رهبری مشترک است که ساختنش یه مقدار دشواره.
آقای درویش شما چگونه میبینید با توجه به اینکه به هر حال همین الان در داخل ایران ما یه شخصی مثل مولوی عبدالحمید رو داریم که به جد جلوی حکومت ایستاده، همراه مردم هست، طیف وسیع از مردم رو به هر حال نمایندگی میکنه، اونهایی رو که در دامنه خود رهبری و حرکت دارن میکنند، میرحسین موسوی رو میبایست در کجا گذاشت و به نظر شما چه تأثیری میتونه داشته باشه روی وضعیت معادله قدرت و همینطور خیزش انقلابی؟
ببینید من موافقم با جناب علی جانی که این هرچه این گسست افزایش پیدا میکنه، عبور از جمهوری اسلامی افزایش پیدا میکنه، نوعی همگرایی رو در واقع افزایش میده و این مثبته. اما میخوام به نکته ای تاکید کنم و اونم اینه که امروز درسته حتی این جنبش یا ابر جنبش زن زندگی آزادی دوچار یک، اگر نگیم عقب نشینی، مهار به دلیل شدت سرکوب مهار شده و اون شکل تداوم به اصطلاح پی در پی اعتراضات که هر روز افزایش پیدا کنه شاهد اون نیستیم، اما به گمان من ما با گفتمان انقلابی به گفتمان مسلط تبدیل شده. این نکته مهمی میخوام اشاره کنم. یعنی چی گفتمان انقلابی گفتمان مسلطه؟ یعنی همینطور که تو نظرسنجی هم که جناب ملکی معرفی کردن، اکثریت جامعه خواستار برچیدن این نظامه. درست؟ اگر گفتمان انقلابی به گفتمان فراگیر جامعه تبدیل بشه، آن موقعی فرد یا نیرویی که هنوز چگونه بگم بخواد حتی مثلا با بحث تغییر قانون اساسی و تشکیل مجلس مؤسسان و غیره شکل‌های اصلاح طلبانه تری رو در تغییر دنبال بکنیم، ممکنه با اون استقبالی که خودشون انتظار دارن روبرو نشن. این به نظر نکته مهمیه. یعنی درسته که الان مردم میلیونی خیابانها رو فتح نکردن در لحظه حاضر، اما از گفتمان عبور از حکومت، سرنگونی حکومت، آن هم در خیابان، از این عقب ننشستن. چون از این عقب ننشستن، این که چقدر ممکنه مثلا آقای مولوی توی بلوچستان صدای بسیار رسایی رو دارن و بیشتر بازتاب معترضان دست کم آن منطقه هستن.
این به خاطر اینکه حکومت هم عملا هیچ نشانه ای از شنیدن مردم نشون نمیده دیگه. شما ببینید با چه ستمگری و ظلمی سرکوب میکنه. چقدر ما بچه های جوان رو داشتیم که چشمهاشون هدف گرفته شده، اعدام شدن. همین امروز این مصاحبه من میدیدم از مربی کاراته محمد مهدی کرمی علنا داشت میگفت خب اینها او و محمد حسینی رو بیگناه اعدام کردن و اینها چیزهاییست که جامعه داره فریاد میزنه. اما در این حال اگر کسی خواهان عبور از جمهوری اسلامی هست، به هر حال جامعه باید بر سر یک نقشه راه به یک توافقی برسه، بدونن مردم که به کجا قراره بره، چه مسیری برای سرنگونی طی میشه. به هر حال حکومت جمهوری اسلامی هنوز بر بر سر قدرت است و از اون مهمتر نمیشه نگرانی بعد از رفتن حکومت جمهوری اسلامی رو ندیده گرفت. یعنی به یک اجماع جمعی، به همبستگی اشاره شد، ولی به یک درک جمعی از اتفاقی که قرار بیفته نیاز هست.
100%. من با شما عمیقا موافقم که در واقع جامعه برای اینکه در دوره گذار و بعد از گذار دچار جنگ داخلی و خلأ قدرت و سرکوب‌های خونین در واقع یا حملات خونین علیه یکدیگر نشه، لبنانیزه نشه به اصطلاح جامعه، ما قطعا نیازمند در واقع یک گسترش، یک نوع وفاق، همبستگی متکثر هستیم که در اون گرایش‌های گوناگون از رادیکال‌ها گرفته تا جریان‌های اصلاح طلبی که خواستار عبورن مثل آقای موسوی، درسته، یا جریان‌های مثل آقای مولوی یا سلطنت طلبان، جمهوری خواهان، چپ‌ها، گروه‌های اتنیکی. بالاخره ما باید یک راه حل همبستگی متکثر پیدا کنیم. این به گمان من اجتناب ناپذیره و به این مسئله باید توجه کرد. اما اینکه هر کدوم از این اکتورها چه نقشی میتونن ایفا کنن، نقش کیفیشون رو اشاره کردن جناب علیجانی. فقط خواستم بگم ما اغلب زمان به یک معنی تعیین کننده است موقعیت و نفوذی که یک فرد امروز میتونه داشته باشه در دل یک جنبش، فردا الزاماً ممکنه اون موقعیت رو نداشته باشه. ایشون چون حصر خانگی دوچار بودن، یه محبوبیت نسبی دارن، احترام نسبی رو دارن، ولی با سابقه‌ای که در حکومت اسلامی داشتن و عبور جامعه، من تردید دارم که حوزه نفوذشون گسترده‌تر از آن چیزی باشه که شاید خودشون یا بسیاری بیاندیشن.
بسیار خوب. آقای ملکی سر تکون میدادید.
من موافق هستم با این نکته‌ای که شما گفتن، موافق هستم دکتر درویش‌پور. اولا که این نکته که هستش که درصد می‌دونیم محبوبیت اجتماعی افراد اساساً یک مسئله هستش که بسیار بالا پایین میشه، یعنی غیر از اینکه درصد یک کسانی هستن که یک پایگاه خیلی مشخص متعصب طرفدار دارن که در مورد هر کسی از شخصیت‌های سیاسی یا رهبران سیاسی می‌شدید، اما این تکه بالا پایین شدن بسیار مهمه، مثلا دورانی هستش. ما یادمون هستش که اگر 10 سال پیش این موقع بود، یا همون 13 سال پیشی که آقای موسوی میگه، موسوی یک تازی داشته و حتی رهبر جنبش سبز به نوعی دونسته میشد. خب الان با توجه به گفتمانشون به نتیجه نرسیده، مردم عبور کردن. این در مورد افراد دیگه هم هستش، یعنی حتی ما در نظرسنجی قبلی که فوریه انجام دادیم، افرادی که الان توی لیست هستن مثلا اون موقع شاید انقدر مطرح نبودن. مثال واضحش مثلا آقای بله به پارسال بود، دقیقاً یک سال پیش بودش که انجام ده، مثلا آقای حامد اسماعیلیون شناخته شده بودند، اما نه به عنوان یک کنشگری که در هر صورت الان مطرح هستن. اینها به علاوه قابل توجه هستش و هر کسی با توجه به موازی که میگه در اون مقطع خاصه که به نوعی اون جایگاه رو پیدا میکنه و مطمئنا این رو باید در نظر داشت.
بسیار خوب. آقای علیزاده نظر شما چی هست؟ اصولا اگر که قرار بشه جامعه در مورد یک نقشه راهی برای به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی، برای عبور از دوره گذار و دوره انتقال به یک توافقی بخواد برسه، یه راه حلی برای خودش پیدا بکنه، این چطور ممکنه و اصلا این مسیر چطور باید طی بشه که هم خیر جمعی و خیر جامعه درش باشه، هم خاص معترضان و انقلابیون درش لحاظ بشه و هم در این حال گروه‌های مختلف همون همبستگی متکثری که لازم است توش جای خودشون رو پیدا کنن و داشته باشن؟
ببینید، بخش مهمی از این مسئله به نوع برخورد حکومت برمیگرده، ولی ما به عنوان کنشگر سیاسی میتونیم نقشه ترجیحی داشته باشیم، یعنی پلن آ داشته باشیم. پلن آ کم هزینه و ملی تر اینه که حکومت جمهوری اسلامی تسلیم شود. پلن بی این هست که سرنگونش بکنیم. خب سرنگون کردن پرهزینه تره، نیروی بیشتری میخواد، با خشونت معمولا همراه هست. اگر خشونت حد بالایی باشه، تضمینی برای استمرار دموکراسی بعد از اون نیست، ولو اینکه ما ناچار هم باشیم. این رو حکومت ها بر مخالفینشون تحمیل میکنن. اگر پلن آی ما این باشه که ما حکومت رو تسلیم بکنیم تا سرنگون بکنیم، بنابراین ما میتوانیم نقش در این نقشه راه ولو البته برای پلن بی هم ما نیاز به تکثر و همگرایی همه نیروها داریم. من ترجیح میدم به جای اینکه مثلا تخفیف بدیم یا خورده بگیریم بر سوابق یا بگیم مثلا این روش اصلاح طلبانه است، به این آقای درویش‌پور هم همین نکته رو گفتن در پایان صحبتشون که ما نیاز به این همگرایی داریم. بنده ممکنه به سب بنده موقعی که زندان بودم آقای میرحسین موسوی نخست وزیر بود، ولی تاریخ رو تو اون نقطه نمیتونیم فریز کنیم. یکی بگه اول باید نب مثلا موزت رو کودتای 28 مرداد روشن کنی، یا اول باید موزت رو انقلاب روشن کنی، اول
بالاخره اینا مهمه دیگه. میدونین یه بخشی از نگرانی های افکار عمومی است. همین الان مثالی که در مورد روسیه میزنن این هست که پوتین و اقماری که آمدن بر سر کار کسانی بودند که عملا از حکومت قبلی آمدن، اونها ماموران کاگبه بودن که داشتن کار میکردن، یعنی در این حال خوشبینی زیادی به اصلاح طلبی در این حال وجود نداره. منظورم اینه.
بله ببینید، برای من مهم نیست آقای رضا پهلوی وقتی میگه انتخابات آزاد، حالا پدرش رو نقد نکنه، من میگذرم پدرش 90% انتخاباتش آزاد نبوده. میرحسین موسوی وقتی میگه تاریخ در زمین و آسمان ورق خورده است، حالا من شیفتگیش به خمینی هم حفظ کنه، وقتی در سمت درست تاریخ بایسته، من از حالا یکی هم بنده رو نقد کنه، یکی اون یکی رو نقد کنه، ما میتوانیم ضمن نقد پیشینه های هم دیگه، ضمن نگاه انتقادی که حتی به راهبردها، به اهداف، به سامانه های مورد ترجیحمون داریم، ولی در برابر دیو سهمگین و هیولای استبداد دینی با هم همسو عمل کنیم به جای خردگیری. ضمن اینکه من نقدا رو لازم میدونم، هر چقدر زمان جنبش هم طولانی تر بشه، تجربه تاریخ و برخی تئوریسین ها میگن دموکراسی بیشتر ماندگار خواهد شد، هر چقدر زمان طول بکشه نیرو همدیگر رو میشناسن، نقاط ضعف و قوت همدیگر رو میدونن، جامعه دچار فریب‌های پوپولیستی نمیشه. من همدلی دارم با طرح این نقدها، ولی از این نقدها آیا در نهایت خروجیش چیه؟ ما جلوی هم بیستیم یا خروجیش اینه که ضمن انتقادات متقابل با هم همسویی و همگرایی داشته باشیم. الان
همسویی و همگرایی بخشه، یعنی شما در نظر بگیرید دو گروه هم دیگه، یعنی عملا ما یک گروه مخالفین جمهوری اسلامی رو داریم که دهه هاست دارن با جمهوری اسلامی درگیرن و میجنگن، یه گروهایی هم هستن که خب الان ممکنه در این خیزش بیان، مثلا خود آقای میرحسین موسوی. میرحسین موسوی خب در کشتارهای دهه 60 زمانی بود که او در اوج قدرتش بود، در دور به گفته خود او در دوران طلایی.
من با همین مسائل خانم ثابت مشکل دارم، یعنی منده بگم که گفتم یکی بگه شما تر روند دموکراسی در ایران رو با کودتای 28 مرداد ناقص کردین، عقب انداختین، حالا ما بیام نبش قبر بکنیم. من فراموش نمی‌کنم که بنده زندان بودم، بعضی اصلاح طلبها بازجوی من بودن، ولی اگه بخوام رو این نقطه تاریخ بیستیم، تاریخ رو متوقف می‌کنیم. ما بایستی از این فریز شدگی های تاریخی در بیام، روی منشوری با هم تفاهم کنیم. ببین الان تفاوتی بین اون 3-4 تا نکته‌ای که آقای موسوی گفته با 3-4 تا نکته‌ای که آقای رضا پهلوی گفته نیست، که آزادی، تمامیت ارضی، یکپارچگی سرزمینی، دموکراسی، نمیدونم فلان فلان. حالا بنده میتونم بگم آقای موسوی مثلا اینجا با اونجا تناقض داره، یا بگم آقای رضا پهلوی اینجا با اون بخش تاریخچه شما تناقض داره. جامعه ایران خوشبختانه اینقدر متکثر شده که نمیگذارد دوچار دوباره فریبکاری، پوپولیسم و اینا بشه. همه ضعف‌های همدیگر رو زیر ذره بین میبرن و جامعه ایران هم معدلش بسیار هوشمنده و این امیدوار کنند.
ممنونم آقای درویش پور. شما چگونه میبینید و اصولا آیا باید از ریزش در درون جناح‌های حکومت، در ریزش در درون سیستم سرکوب استقبال کرد؟ به نظر شما این به نفع خیزش انقلابیه؟ این لبنانیزه نشدن که اشاره کردید بهش چطور رخ میده؟ و به اضافه اینکه یه نکته مطرح کردید در مورد نظرسنجی گمان، اگر که مایل هستید اون نکته رو هم در ادامه صحبت بفرمایید.
من اون نظرسنجی گمان فقط خواستم اشاره کنم که چون تو معرفی از قلم افتاده بود، اگر درست به خاطر داشته باشم در داخل کشور حدود 22% طرفدار نظام پادشاهی مشروطه بودند، در حالی که 40 بالای 40% طرفدار نظام جمهوری، حالا نوع ریاستی یا پارلمانی بودند. در خارج از کشور 25% طرفدار مشروطه بودند و بالای 60% طرفدار جمهوری بودند. فکر میکنم این یک اهمیت خاصی داشت، از با توجه به اینکه اینها یک بخش گرایش‌های سیاسی رو اینطوری بهتر میشه فهمید تا اینکه حالا این سلبریتی و اون یکی سلبریتی چقدر مثلا محبوبیت داشته باشه، که گرچه مهمه ولی فکر میکنم معیار دقیقی شاید برای سنجش اون استقبال از رویکردهای سیاسی نیست. اما اگه برگردیم به سوال شما که بسیار سوال مهمی بود، ببینید خانم ثابت، ما در حوزه انقلاب ها دو نوع رویکرد رو و دو تجربه تاریخی رو در سطح جهانی میگم و در سطح ایران هم همینطور پشت سر گذاشتیم. یکی انقلاب های قهری کلاسیکه که در هم شکستن ماشین دولتی، آشتی ناپذیری، درسته، و جایگزینی کامل یک سیستم و حذف کامل پیشینیان به صلاح آماجش بوده، هدفش بوده. انقلاب 57 هم اینطوری بود. تمام این کسانی که حتی منصب کمی هم داشتن در نظام پیشتو حتی اعدام شدن بعد از حتی انقلاب. این یک نوع روی کرده، این روی کرده جامعه فاصله گرفته، هم در سطح جهان هم در داخل ایران از این رویکردهای قهری که شاید فقط گروه‌های خیلی افراطی محدودی یا معدودی هنوز این رویکرد رو داشته باشن جامعه فاصله گرفته. جامعه متوجه این نکته شده که در دموکراسی دو عنصر چالش و سازش هر دو کلیدی است. حذف یکی این سناریو رو ایجاد خواهد کرد. اگر جامعه‌ای در واقع در اون چالش نباشه به دیکتاتوری ختم خواهد شد. جامعه ای اگه در اون سازش نباشه لبنان و افغانستان و سوریه و غیره خواهد بود. ما نیازمند ترکیب این سازش و چالش هستیم. بنابراین چه در اون حوزه بحث همبستگی متکثر، چه در اون راه حلی که اشاره شد که ما باید بتونیم طیف بسیار گسترده ای رو از اونهایی که معتدلن در شیوه تغییر تا کسانی که تغییرات بسیار تندتری رو میطلبن بتونیم در واقع یک نوع همگرایی، همسویی در مبارزه با حکومت اسلامی ایجاد کنیم. هرچه حکومت منزوی‌تر بشه طبیعتاً به سود این روند انقلابی و برچیدن این نظام خواهد شد.
اون وقت این مثال‌هایی که عملاً حکومت به طور کامل سرنگون میشه یا مثال‌هایی که یک گذار توش اتفاق میافته رو اشاره کردید به سرنگونی کامل حکومت جمهوری اسلامی، ولی گذارهایی که موفقیت آمیز بوده جامعه تونسته به اون چیزی که می‌خواسته برسه کدومان؟ آفریقای جنوبی میدونیم که به هر حال یه دوران گذاری داشت، یه بخشی از حکومت قبلی در درون دستگاه حکومت جدید بودن، به تدریج قدرت رو واگذار کردن. نگرانی اصلی این هست که آیا این اتفاق ممکنه بیفته؟ آیا اگر اونهایی که از دولت قبلی دارن میان نتونن، یعنی کنار گذاشته نشن، جاشون رو ندن به نیروهای تازه آمده، یه فرم جدیدی از حکومت جمهوری اسلامی دوباره ساخته نشه و بر نیاد؟
ما به اروپای شرقی نگاه کنیم، به آفریقای جنوبی نگاه کنیم، به شیلی نگاه کنیم، اتفاقا ببینید انقلاب هایی که دنبال سیاست حذفی کامل بودن به دموکراسی منجر نشدن. شما یک استثناء نمیتونید پیدا کنید، همه به دیکتاتوری نوین منجر شدن، از جمله خود جمهوری اسلامی ایران محصولی انقلاب بودی که بالاخره. اما آنهایی که در واقع این رابطه سازش و چالش رو با هم در هم آمیختن، حتی بخشهایی از به اصطلاح مثلا چهرهای معتدلتر یا اصلاح طلب نظام پیشین حضور داشتن، اینها میتونستن به اصطلاح به اون تعادلی که جامعه رو به سمت جنگ داخلی سوق نده، تولید وحشت نکنه، سوق بدن. و از این نظر به استنباط من این نوع الگوهایی که مثلا در شیلی اینجوری نبود.
اگه ممکنه خلاصه بفهمید دو دقیقه من وقت بدم به دوتا مهمان دیگه برای جمع‌بندی، تموم کنین جملتون رو خواهش میکنم.
فقط خواستم بگم نمونه شیلی نشان دهنده هنوز بخشی از دستگاه قدرت پیشین مونده بود، اما این تغییرات به تدریج به سمت دموکراتیزه شدن شد. در ایران هم به گمان من اون نگرانی که شما گفتید من سهیم هستم، اما فکر میکنم حضور مردم در این اعتراضات و عبورشون از گفتمان جمهوری اسلامی آنقدر عمیقه که برجسته ترین چهره رادیکال اصلاح طلب هم نمیتونه جلوی این تغییر رو بده.
ممنون.
همراهی شدنش به نظرم اما به سود جامعه.
آقای ملکی یک دقیقه شما بفرمایید، اگه جمع‌بندی دارید، نکته‌ای هست مایل هستید اشاره کنید؟
بله، من فکر می‌کنم در اصل بحثی که در مورد همبستگی شکفتن یک شورای تکثر رو درش باشه به نوعی یک چیزی هست که به مورد قبول همه هست. و فکر می‌کنم تنها چیزی که اینجا میشه دید و اعداد هم نشون میده این که افراطی‌های طیف‌های مختلف، چه افراطی چپ چه افراطی راست، اونهایی هستن که بیشتر مخالف این شکل‌گیری هستن. خوشبختانه نمی‌شه در میان نیروها این نزدیکی و این تکثر و این تمایل به این با بالا اومده. و به نظر من خود این اعداد هم خودش کمک کننده بوده، اینکه مثلا آقای درویش‌پور هم میگن به درستی وقتی بعضی‌ها فهم میکنن، وقتی میگن مثلا آقای پهلوی اقبال بالایی در ایران داره، همه فهم میکنن که خب این یعنی سلطنت طلب‌ها در ایران هستن، در حالی که آقای پهلوی نیمی از طرفدارانشون مثلا حامی پادشاهی هستن ولی بسیاری هستن که طرفدار جمهوری هستن. من فکر میکنم این شناخت بهتر جامعه، دیدن تکثر، این که لیبل نزدن های این که هر چیزی رو به نوعی در یک مطلق ببینیم، خیلی کمک میکنه به اینکه یک همبستگی با یک اصول مشترکی که در اصل همه بتونن و در کنار هم قرار بگیرن بسیار میتونه امید بخش باشه.
ممنونم آقای علیجانی، خیلی کوتاه بفهم.
من هم ضمن تاکید بر نکات که آقای عمار ملکی عزیز و آقای درویش‌پور گفتن راجع به همبستگی و اینکه جا برای همه هست، چون استبداد بسیار بزرگتر و سهمگین‌تر از اون چیزی است که به اصطلاح داریم ترسیم میکنیم و دعوا میکنیم رو رهبری و سازماندهی و سهمخواهی و اینها. بنابراین جا برای همه هست، ما نیاز به تکثر داریم هم برای گذار و هم پس از گذار. یه نکتم در حاشیه بگم، ببینید بحث تعهد تخصص به شکل وارونه و تکرار نشه. ببین برخی افراد سلبریتی هستند، آدمای معروفی هستند، خود فرد میگه من سیاسی نیستم، من تخصصی در سیاست ندارم، من اساسا ائتلاف وارد ائتلاف
نیستم. مرسی، خیلی ممنون آقای علیزاده، سپاسگزارم.